سلام و خسته نباشید، به مجله خبری شام رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران به زودی بهای آن را خواهند پرداخت. کات این هشدار را پس از آن صادر کرد که ایران بامداد امروز بر شهرهای تل ابیب و حیفا در اسرائیل حملات راکتی انجام داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر تل ابیب به گفته سفیر آمریکا در اسرائیل آسیب اندک به ساختمان این کنسولگری رسانده است، اما گفته شده به هیچ یک از کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل بر ایران بامداد امروز صدای حداقل 4 انفجار در شهر کرمانشاه شنیده شده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که در حملات امروز خود مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در تهران هدف قرار داده است. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سرحدات و گمرکات افغانستان با ایران طبق معمول فعالیت دارند. این وزارت روز گذشته 25 جوزا با نشر اعلامیه خبر داد که امور گمرکی و تجاری میان افغانستان و ایران بدون هیچ نوع چالش به طور عادی در حال اجراست. این را وزارت مالیه طالبان پس از آن گفت که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران شدت یافته و دو کشور حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بارگیری اموال تجاری افغانستان در بندرعباس ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس این اعلامیه تنها روز شنبه گمرکات ابو نصر فراهی ولایت فرا و نیمروز و گمرکات ایران مسدود بودند که یک شنبه دوباره بازگشایی شدند. ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با این گروه دارد. مقام‌های ایران در ماه عقرب 1403 گفتند که حجم تجارت با افغانستان به 4 میلیارد دلار در سال رسیده است و افغانستان را مهمترین شریک اقتصادی کشورشان خواندند. ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حضور در زندگی عمومی حذف شدند. آقای تورک در 59مین نشست شورای حقوق بشر سخنرانی میکرد، همچنان گفت که صدای زنان افغان در بیرون از خانه هایشان خاموش شده و آنان از حق تحصیلات عالی محرومند و اجازه کار و فعالیت را نیز در بسیاری بخش ها ندارند. این نشست روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و قرار است تا 9 جولای ادامه خواهد داشت. پیش از این هم نهادهای بشردوستانه بین المللی نگرانی مشابه را در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان ابراز کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی بر اساس قوانین این وزارت جرم محسوب می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دوشنبه 26 جوزا منتشر کرد آمده است که تهدید، توهین، ایجاد مشکل و آزار و اذیت از طریق آدرس‌های شخصی و آدرس‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی جرم پنداشته خواهد شد. در اعلامیه آمده است که اگر کسی این توصیه‌ها را جدی نگیرد، مورد پیگرد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور امسال مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها هشدار داد که با واکنش و نگرانی شماری از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شد. و یلکین توکوموف به عنوان نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان تعیین شد. رسانه‌های قزاقستان امروز 16 جون خبر دادند که آقای توکوموف از سوی قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور این کشور به حیث نماینده ویژه‌اش برای افغانستان تعیین شده است و نقل از دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته شده که توکوموف یک دیپلمات سابقه دار است و سالها در مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور تحت نظر رئیس جمهور توقایوف کار کرده است. قزاقستان مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال هنوز به رسمیت نشناخته، اما تعامل نزدیک با طالبان دارد. این کشور در جنوری 2024 طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. اصابت راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری آمریکا در شهر تل‌آویو. نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در تل‌آویو و بیت المقدس تعطیل شدند. تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر افغانستان. نرخ مواد نفتی و گاز مایع افزایش یافته است.
نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارند، نمی‌دانند گاز قیمت را خریداری بکنند. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمی‌دانیم که قیمت گاز را پورا بکنیم.
59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. تاجران افغان که با ایران رابطه تجاری دارند از ادامه درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل نگرانند.
یقینا ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران. معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در ادامه حملات متقابل ایران و اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل ساکنان تهران را تهدید کرد. این تهدید پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حملات تازه ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا در اسرائیل، حداقل 8 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل نیز بامداد امروز بر تهران و کرمانشاه حملات را انجام داد. فرشته نگاه همین لحظه در استودیوس و جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تشکر جاوید جان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرده و تهدید کرده که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد امروز شهرهای تل‌آویو و حیفا در اسرائیل هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز، اما طور که خودت هم گفتی، حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با آن هم شمار کشته شده های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 24 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافته. تلاش های نجات و جستجو در ساعات مختلف شهرهای تل‌آویو و حیفا که هدف حملات راکتی ایران قرار گرفتند هنوز هم ادامه داره. همچنان اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنصلگری آمریکا در شهر تل‌آویو، به گفته مایک هکابی سفیر آمریکا در اسرائیل، آسیب اندک به ساختمان قنصلگری رسانده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که سفیر آمریکا در اسرائیل امروز در توییتر تاکید کرده که یا در شبکه ایکس تاکید کرده که هیچ یک از کارمندان قنصلگری در رویداد آسیب ندیدن. گفته شده که نمایندگی های دیپلماتیک آمریکا در تل‌آویو و بیت المقدس امروز به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شدند. در میان اسرائیل هم امروز عملات تازه را بر ایران آغاز کرد. اف دفرن، سخنگوی اردوی اسرائیل، به خبرنگاران گفت که 50 طیاره جنگی کشور در عملات امروز سهم گرفتن و به گفته او ضربه بزرگ به برخی از اهداف در مرکز ایران. وارد کردند. به گفته او مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در تهران هدف قرار گرفته. ایران هنوز در این مورد چیز نگفته، اما رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی خبر داده که شفاخانه فارابی در کرمانشاه نیز در عملات امروز اسرائیل آسیب دیده. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان که اسرائیل به تاریخ 13 جون اعضای ارشد نظامی و کارشناسان هسته ایران را هدف عملات قرار داده، ترس در میان مردم تهران گسترش یافته. ایرم جاوید جان، گفته شده که مردم در حال فرار از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران هستند و از زمین رو جاده ها شاهد ازدحام ترافیکی بی سابقه هستند. مقام های ایران هنوز در مورد تلفات ناشی از عملات امروز اسرائیل چیز نگفتند، اما وزارت صحت کشور تایید کرده که از آغاز عملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. ایران باید بگویم که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، از کشورهای عضو دائمی سازمان ملل متحد به ویژه از ایالات متحده خواسته که عملات اسرائیل علیه کشورش را به طور رسمی به رسمیت بشناسد و محکوم کند. عراقچی یک بار دیگر امروز امریکا را مورد انتقاد قرار داده، گفته که در عملات اسرائیل دخیل بوده. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که امریکا در این عملات دست ندارد، اما افزوده که به حمایت اسرائیل ادامه خواهد داد.
تشکر فرشته از اینکه معلومات مفصل در مورد جنگ ایران و اسرائیل ارائه کردی. همزمان با ادامه جنگ میان ایران و اسرائیل، نرخ مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان افزایش یافته. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با شکایت در این مورد میگن که تنها در مدت یک شبانه روز قیمت هر لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته. بیاین که گزارش همکارم بشنویم.
جانوالی یکی از رانندگان وسایط مسافربری در ولایت کنر است که روزانه مسافرین را از اسدآباد به ولسوالی ناره و این ولایت و برعکسان انتقال می دهد. او روز دوشنبه 26 جوزا به رادیو آزادی گفت که تنها در یک شبانه روز اخیر قیمت یک لیتر تیل پترول تا 15 افغانی افزایش یافته که مشکلات زیاد را برای مردم و راننده ها ایجاد کرده است.
پترول و دیزل در 60 بود و حالا تا 75 رسیده. روز به روز نرخ بالا میره. اینی یک مشکلی کلان هستن. اینی مشکلات ساری دریور که تاثیر کنه باز مجبور هستن ساری رو کرایه‌ش بلند ببرن. اما خاطر یک تصمیم گرفته شد، یک راه حل پیدا شد.
زینت باشنده شهر کابل نیز با شکایت از بلند رفتن قیمت گاز در روزهای اخیر میگوید نگران است که اگر قیمت ها بیشتر از این افزایش یابد، توان خرید گاز را نخواهند داشت.
نرخ گاز ها در زیاد قیمت شده و مردم کابل را با مشکلات مواجه ساخته. بخاطر اینکه نظر به مشکلات اقتصادی که مردم افغانستان دارن، نمیتونن گاز قیمت را خریداری بکنن. شخصت خود ما هم که با مشکلات مواجه هستیم و نمیتونیم که قیمت گاز را پوره بکنیم و ذریعش باید توجه جدی صورت بگیرد.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای حل این مشکل اقدام کرده و از بلند رفتن بیشتر بهای مواد نفتی و گاز مایع در روزهای آینده جلوگیری کند. در این حال برخی فروشندگان گاز مایع هم افزایش بهای گاز مایع را تایید کرده، میگویند که این مسئله بر کارشان تاثیر منفی گذاشته است. مصور، یک فروشنده گاز مایع در شهر کابل، در مورد به رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه فروشاتم بود در 5 افغانی، اما فعلا شده 60 افغانی. فعلا در 60 افغانی ما پوره کردن نمیتونیم، بر ما بسیار مشکلات است. حتی امکان دارم روز رام بلند برم.
این نگرانی ها از افزایش بهای مواد نفتی و گاز در حال به میان آمده که مسئولان محلی طالبان در هرات به تازگی از توقف واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان خبر دادند. صدیق الله منصور، عامر تجارتی، ریاست نفت و گاز در هرات، به رسانه ها گفته است از زمانی که جنگ میان ایران و اسرائیل آغاز شده، واردات مواد نفتی و گاز مایع از طریق مرز نیمروز، میلک ولایت فرا و بندر اسلام قلعه ولایت هرات به طور کامل متوقف شده است. او افزوده که پیش از این روزانه تا 2000 تن مواد نفتی و گاز مایع از ایران به افغانستان وارد می شد، اما اکنون این روند متوقف شده است. هرچند برخی رسانه ها از مسدود شدن مرز بین افغانستان و ایران خبر داده بودند، اما وزارت مالی حکومت طالبان روز یکشنبه 25 جوزا این گزارش ها را رد کرده و در شبکه X نوشته که امور گمرکی و تجاری بدون هیچ نوع چالش و به گونه معمول با ایران در حال اجرا است. گفتنی است که تنش‌های فعلی میان ایران و اسرائیل اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با حملات گسترده اسرائیل به بخش‌های نظامی و هسته‌ای ایران آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت اگر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران متاثر خواهد شد. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفته که ایران یکی از عمدترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می رود و هر گونه ناآرامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می گذارد. گفتنی است که افغانستان مواد نفتی و گاز مایع مورد ضرورت خود را بیشتر از ایران و کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان وارد می کند. رادیو آزادی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی، زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. این نشست تا 9 جولای ادامه خواهد داشت و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان حاکم در افغانستان به هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضا ایجاد کردند. او این سخنان را هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان روز دوشنبه 16 جون در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان کرد.
طالبان با تغییر سیستم قضایی، قانون و نظم قضایی و اجتماعی را به وسیله تبدیل کردن که برای سرکوب زنان، دختران، حامیان آنها و اعضای جامعه دگرباشان جنسی استفاده می شود. این نظام برای تحکیم و تداوم ایدئولوژی زنستیزانه و سرکوبگرایانه طالبان طراحی شده است. اگرچه همه زنان و دختران تحت تأثیر این وضعیت هستند، اما کسانی که اقلیت‌ها یا اعضای حاشیه اجتماع هستند به طور خاص بیشتر آسیب پذیرند.
او همچنان گفت که طالبان یک سیستم محرومیت گسترده و سیستماتیک، یک سیستم اساسی تعویض‌آمیز ظلم و خشونت را ایجاد کرده که جنایت علیه بشریت و آزار اذیت جنسی خوانده می شود. در گزارش آقای بنت، تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و در عین حال تاثیر اشکال تعویض بر آنان که پیش از این به تاریخ 12 جون منتشر شده بود، آماده است که طالبان زنان و دختران را عمدن به صورت سیستماتیک از حقوق اساسی و آزادی بیانشان محروم کرده و آنها را عملا از زندگی اجتماعی حذف کردند. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای به شدت از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده و نوشته است که طالبان دیدگاه خود را به نام تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما وی به نقل از علمای دینی و کارشناسان حقوقی تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت در اصول و عمل با اصول اسلامی مطابقت ندارد و به باور آنها طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را از نظر انداختند. در نشست روز اول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ویلکار ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل، نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که زنان و دختران این کشور در حال حاضر از زندگی عمومی حذف شده و صدای آنان در بیرون از خانه خاموش شده است. و همچنین بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان اشاره کرد و افزود که برخی از کشورهای حمایت مالیشان را به این کشور محدود کردند که با این اساس تمویل شماری از برنامه‌های حمایتی کاهش یافتند. و همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر باشای جنسی در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر در این نشست نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا 9 جولای ادامه خواهد یافت، در مورد نقض حقوق بشر و گزارش ده ها کشور دیگر از جمله سودان، میانمار، ایران و جمهوری دموکراتیک کانگو نیز بحث خواهد شد. شماره از افغان ها می خواهند که در این نشست تصامیم در مورد افغانستان اتخاذ شود که پیامدهای عملی داشته باشد و جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اجماع عمومی برسند. سپوژمه باشنده کابل که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان دانش آموز صنف دهم بود، به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم در این نشست تصامیم و اقدامات عملی اتخاذ شود که تغییرات عملی را در زندگی ما به وجود بیاورد، زیرا همین حالا دختران و زنان در افغانستان با مشکلات دشوارتر از گذشته مواجه هستند. از آموزش و کار گرفته تا زندگی اجتماعی و هر مورد دیگر بر ما محدودیت وضع شده است. به همین دلیل است که ما از این جلسه توقعات زیادی داریم.
یکی از باشندگان ننگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش از گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشست‌های مختلف در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان برگزار شد اما نتایج ملموسی نداشته، اما امیدوار است که در این نشست تصمیم عملی در مورد افغانستان گرفته شود.
نشست‌های زیادی برگزار شده است اما تا هنوز نتیجه در پی نداشته است. این بار باید در این نشست مکانیزم ایجاد شود که بر اساس آن اجماع بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آید تا جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود و در چنین شرایطی به اقدامات عملی در این زمینه نیاز است.
عملی اقدام وشید.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زندگی زنان و دختران وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف تا پانتون ها و از کار زنان در اکثر بخش ها جلوگیری کردند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که بر اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند، اما این ادعا برای بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. قابل یادآوری است که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل سال گذشته میلادی ادامه داشت، نمایندگان شماری از کشورهای شرکت کننده محدودیت‌های طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شده بودند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تعدادی از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از کمبود بانک‌های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند، با آنکه اعضای خانواده‌شان همواره به دلیل امراض مختلف به طور عاجل به خون نیاز پیدا می‌کنند، نمی‌توانند با آسانی و با هزینه کم به آن دسترسی پیدا کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شو ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او برادی آزادی گفت:
شینکی معروف ارغسان.
اینجا در شینکی معروف ارغسان، شورابرد و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگی است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته چه پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله برای رادیو آزادی گفت:
ببینید انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و تا سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از ادوین سینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از تاجران افغان که با ایران رابط تجاری دارند از ادامه درگیری ها میان ایران و اسرائیل نگرانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری ها ادامه یابد بر تجارتشان تاثیر منفی خواهد گذاشت. بیاین که گزارش را بشنویم.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
این ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتریای ما را داریم از دست میتیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خان جان الگوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. او افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش میکند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی کار کند.
ایران زمونگا یو ډیر نږدې تجارتی شریک ده او مونږ ډیر
ایران شریک نزدیک تجارتی ما است و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه‌های بدیل مانند کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلاری نهوده نور لارونه و نور بدیل لاروانی کار کو.
محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تاثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ای ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می‌رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آب‌های آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می‌کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می‌تواند هزینه‌های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق، بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می‌تواند مستقیماً بر تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر بگذارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط شش های هم برانش ها و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضل را از طریق مواد طرح میکرد، ولی مواد نتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل می کند، که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حس شامیشان ضعیف می باشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کست القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذارن، ولی در بعضی از یا کست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دران نیز مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحی را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت میگیره به نام هوموستازیس زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیع محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیع محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستند ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرم خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع می‌کنیم، که توی درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصلی از دهم می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصلی از دهم می باشه را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چه می باشه؟ موجود زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازند، که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناک تر می باشه، چون که چنانچه یک عالم بیولوژی گفته که بدون شک این مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوتولیزم کامنز لیزم و غیره درباره از معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربی ویروس یاد میشه که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن که این نوع موجودات که گوشت خوار هستن به نام کارنیورس یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشن. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشن و موجودیت ازواره بخاطر یک برای خود و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودیت ازواره برایشان مشکل می باشن که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت هم تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع و یا یک نوع از یا فایده میبره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر میبینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی با دیگر بخشای از زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که همسفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوترالیزم میباشه که میایم درباره همسفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی با وجود میاد که هر دوی از یا و یک دیگر ضرورت دارن یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کرده نمیتونه در نل هضمی از مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه بخاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسن که نه به طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشن. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل 11 را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک است ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زیایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن کردم که تمام از این حیوانات به نام علف خوارانی هم هربیورز اسمایت میکردیم که بعد از او بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که اینا موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که اینا حیوانات هم موجودات زنده به نام هم چیز خوران یا هم امنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین ازیا که اصلا هم در بین خود و هم با انواع دیگر یک قسم عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودات انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت میباشه. اما برعکس از اینکه است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه‌های خوب نمیباشه و موجودات ازیا به خاطر نوع های دیگر مشکل میباشه که به صورت عموم ارتباط بین ازیا ما گفتیم که به دو نوع است که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا همسیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یه فایده میبره و ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یه ضرر میبینه که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسمی باشه که همسفری یا کامنسلز میباشه، کمک متقابل یا همیوچولیزم میباشه و بی‌طرفی یا هم نیوچولیزم میباشه که ما راجع به همسفری هم کامنسلز شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر، یعنی این سفر که است یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کدام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره که با حیوانات فقاریه که است یه فایده میرسونه ولی حیوانات فقاریه با باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که این نوع که است عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها که از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میاره که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن نمیتونه که در نل هاضمه مرچک هست فلاجلاتا زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کرده یا نمیتونن که در نل هاضمه مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه که فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که می سلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم که در این نوع ارتباطات کسا به هیچ نوع ضرر نمیرسه که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم که دو کارخانگی دارن، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به است که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم که کارخانگیتان عبارت میباشه از: سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنابر دراجی به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی تان. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه، و روی استکمال تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قهوه‌ای و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های ایمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشد. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مقبول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشد که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابد و نبات می تانه که در ظرف 4 هفته در نهار تولید کنه. و همچنان هذا نباتات مفعول بذر معمولاً به سرعت تشکیل میشه و به بختاگی میرسه شاگردان عزیز که دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه، که در تکثر زوجی وجدات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از نموی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود، که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت همین ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید تبدیل شوه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشند؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنید که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه، که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه، که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانند یا تمام شان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه، که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دری ها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه، و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاعی آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه، که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوارهای گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه، که به می شکل شاگردان عزیز، گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاعی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه، که زمین آب و تمام هم اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همین اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همین حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت همین داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریک که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و مواد نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود گاز شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبتی به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. یه زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس می آید، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را می سازد، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که از تیزابیت باران را زیاد می کند که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل می کند و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را می سازد. شاگردان عزیز، که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد می شود به حدی زیاد می شود که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز، که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار افتن نیز مزر تمام میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت هایی داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورد بنفش میباشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر شعاع مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق ایران مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع مورد بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همی داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی میباشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال میباشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه، که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شد و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شد، که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتروس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و از زغال سنگ تولید میشه میباشه، که عملیه که توسط از اون مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از اون تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه شاگردان عزیز. خب البته میایم راجع به طرز جلوگیری از تاخیر ایب طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، طوری که قبلا هم ذکر شد، تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که با منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از SFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از او باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌ده که محیط ما دچار پرابلم است که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشین‌آلات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی سم حیا کمتر مساعد میسازه و نام آلودگی و هر آنچه که سبب آلودگی میشه با نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موترها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر وجود میآید که زایات گازی موترها شاگردان عزیز ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم که شاگردان عزیز باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیوم، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه. شاگردان عزیز، که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه که شاید فکر شو که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اینجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دوم از مثل حشره‌کش‌ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه‌های طبیعی تجزیه نمی‌شه و ورثت‌ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی می‌مونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه هایی از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو که در غیر از او همه مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تک.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش بمون مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. بریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت، دت میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز، نوبت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز.